بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 215 سطر 15 هم وَلْنَبْدَ بِالْإِنْخِدَا الْوَاجِبْ فَنَقُولْ اِذَا كَانَ الْحَقُّ هُوَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ بِعَلِفْ وَكَانَ بِغَيْرِ انْقِطَا وَاخْتُدِعَ فَظُنَّ أَنَّ كُلَّ بِعَلِفْ فقط یمکن ان تکون از صغرا و الکبرا کاذبه. داشتیم مغالطه رو توضیح میدادیم، یا به تعبیر بهتر جهل مرکب رو بیان میکردیم. موارد جهل مرکب رو ذکر کردیم. یک بار 7 مورد برای جهل مرکب گفتیم، بار دیگر 2 مورد گفتیم، یعنی 2 بار ما تقسیم کردیم جهل مرکب رو و اقسامش رو گفتیم. تقسیم دوم با تقسیم اول قابل اجتماع هست. در تقسیم دوم میگفتیم گاهی جهل مرکب موجب است، گاهی سالب است. وقت در تقسیم اول گاهی همین موجبه یا سالبه بی وسطه، گاهی بی وسط هست ولی مغالط وسط براش درست میکنه، گاهی نه واقعا با وسطه. وقت با وسط بودن اقسامی درست کردیم. پس توجه کنید چه سالبه باشد چه موجبه، گاهی بی وسط هست و مغالط هم بی وسط به غلط میفته، گاهی بی وسط هست مغالط براش وسط درست میکنه، گاهی نه اصلا با وسط هست مغالط هم با وسط میاره، ما مگه بیاریم باید با وسط بیاریم. اخه اگر با وسط باشه گاهی همون وسطی رو انتخاب میکنیم که در قیاس صادق به کار آوردیمش، گاهی هم وسطی رو انتخاب میکنیم که در قیاس صادق نمیاریمش. اینا اقسام بود که گفته و در تمام این اقسام اون تقسیم بعدی میاد، یا قضیه که مبتلا به مغالطه است سالب است، یا اینکه موجب است. خب حالا توجه کنید، در تعریف در تقسیم اول ما 7 قسم درست کردیم، ولی من 3 قسم اساسیش رو میخوام فعلا مطرح کنم. یک قسمی بود که قضیه احتیاج به وسط نداره، یعنی قضیه جهل مرکب احتیاج به وسط نداره. اونو ابن سینا الان مطرح نمی کنه، یا در ضمن این که مطرح می کنه روشن میشه. این قسم رو بذاریم کنار که قسم اول بود از اون 7 قسم. قسم دوم مطرح میکنیم که اگر حق رو بگیریم احتیاج به وسط نداره، میریم تو قضیه ای که جهل مرکب اونجا برش وسط درست میکنیم، که این قسم دوم بود که وسط نداشت ولی مغالط وسط درست کرد برش. چرا؟ چون مغالط از اون قضیه حق منحرف شد، ناچار شد بره سراغ وسط. اگر همون قضیه حق رو میگرفت، چون اون قضیه حق بی وسط بود بی وسط قرارش میداد، خراب کرد اون قضیه رو، رفت وسط براش درست کرد، قیاسش کرد. الان میخوام اونو بیان کنم. دقت کنید چی میخوام بگم. اونجایی که وسط نیست، وسط وجود ندارد ولی مغالط از وسط استفاده میکند، این تیکه که من گفتم خیلی مهمه، بعدن اهمیتش معلوم میشه. چون ابن سینا یه جاهایی شرط میکنه که باید این چنین باشد آن چنان نباشد، وقت آدم وقتی دقت میکنه اینه اگر اون چنان که ابن سینا میگه نباشد، اگر اون چنان باشد وسط درست میشه و از بحث بیرون میشه، ازا شرط میکنه. مثلا در آینده میبینید که میگه صغرا باید کاذب باشد، کبرا باید صادق باشد، عکسش اجازه نمیده. عکسش کنی میبینیم که قضیه زو وسط شد و از بس بیرون رفت. پس موضع بحث الان مورد توجه واقع بشه. موضع بحث ما اونجاییست که قضیه حق وسط نداره، یعنی بدیهیست، احتیاج نداره از طریق وسط و استدلال کسب بشه، یا به قولشون غیر منقطعه. غیر منقطعه این موضوع معمولش به هم چسبیده، چیزی وسط اینها واسطه نمیشه، این میشه غیر منقطعه. غیر منقطعه یعنی اون قضیه که وسط نداره، یا به عبارت دیگه قضیه که بدیهیه.
اونم
دیگه
میشه که قضیه نیاز وسط هم داشته باشه، اما مقالط بدیهی جلو میده قضیه.
اون علی این شو بحث نکرد.
از شما میشه کنیم
بعیده،
مثلا از اقسام مقالطه هست، مثلا مقالط بیاد یه امر غیر بدیهی رو بدیهیش کنه.
بله، این که بخواد غیر بدیهی رو بدیهی کند
مقالطه،
این جز اقسام مقالطه نیست. اقسام مقالطه نیست، چون غیر بدیهی رو نمیشه بدیهی کرد.
نه، این جلوش
طرف بدیهی. طرف مخاطب، طرف این مقالط که مخاطبه زود متوجه میشه که این قضیه بدیهی نیست. قضیه بدیهی باشه به ذهن خودش مراجعه میکنه، میده تو ذهنش هست. وقتی مراجعه میکنه نمیابی میفهمه قضیه نظریه. مقالط ممکنه حالا گاهی از اوقات اظهار کند که این قضیه بدیهی است، ولی اون مخاطب اگر خوب دقت کنه غلط نمیافته. علی حال این طرفی شده این میگیم که قضیه بدیهی است، مقالط او رو تبدیل میکنه، بعد محتاج میشه که براش تصدیق بیاره. مثال میزنیم. البته ابتدایشون میگه انخداع واجب، کلمه واجب رو میگه. دو صفحه بعد نگاه کنید، دو صفحه بعد میگه فلنتکلم الان فی القیاس الموقع للجهل المرکب به قضیت ذات وسطه. قضیه ذات وسط نه تصدیقش واجب است، نه انخداعش واجب است. انخداع یعنی گرفتار مغالطه شدن. اما قضیه بدیهی تصدیقش واجبه، انخداعش هم به تبع میشه واجب به این معنا که یعنی بدون وسط ما به خود میفتیم. یعنی اینطور نیست که یک وسطی بیاد ما رو بکشونه به سمت مغالطه، بلکه به سمت مغالطه کشونده میشیم، اجتماع میکنیم، بعد دنبال وسط میریم. این میشه انخداع واجب که ایشون اون قسمه داره توضیح میده که انخداع درش واجبه، یعنی قضیه حق بدون وسطه و اینم بدون وسط به خود افتاده، یعنی وسطی پیدا نشده. خود این قضیه اولیه رو که باید تصدیق میکرد تصدیق نکرد و زدش رو تصدیق کرد. این تصدیق زد از طریق وسط نبوده، بعد که زد رو تصدیق کرد حالا برای اثبات زد احتیاج به وسط پیدا میکنه، ولی گرفتار خود شدنش از طریق وسط نبوده. اونجا که از طریق وسط گرفتار خود میشه، اونجا رو نمیگیم انخداع واجب. پس این انخداع واجب داره معین میکنه موضع بحث رو، که موضع بحث ما کجاست؟ در اون قسم دوم داریم بحث میکنیم. من یادم رفت دو تا مطلب رو باید میگفتم از جلسه گذشته، یادم رفت. الان رسیدم به جایی که میتونم مطلب امروز رو قطع کنم، اون دو مطلب دیروز رو بگم، دو مرتبه ادامه بدم، صلاحی که من همین الان تا یادم نرفته عرض کنم. یکی این که در مورد مرض، در مورد صحت نفسانی وقتی میخواست توضیح بده صحت نفس رو، تعبیر به مزاج کرد، گفت هیه ان تکون اون نفس علا فطرت حل اولا و مزاج حل اصلی. تعبیر به مزاج کرد، در حالی که مزاج مال نفس نیست، مزاج مال بدنه. مزاج عبارت است از کیفیت متوسط بین حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، که کیفیت جسمانی است نه کیفیت نفسانی. و چطور در نفسشون غالب مزاج شد؟ بله، شاید من اشاره کردم به این مطلب، شاید هم نگفته باشم که در اینجا مزاج رو عام گرفته. مزاج رو عام گرفته، معنای اصطلاحی که اختصاص دارد به امر جسمانی اون رو اراده نکرده، مزاج عامه به من حالت، حالتی برای بدن هست که ما بهش میگیم کیفیت متوسط، همون مزاج اصطلاحی، حالتی هم برای نفسه. نفس همون حالات اصلی خودش رو داره، میشه نفس سلیم. حالت عارضی که باعث انحراف نفس پیدا نکرده، این میشه مزاج اصلی. پس مزاج در این عبارت به معنی اصطلاحی نیست، به معنی عامه، یعنی حالت، که هم اطلاق میشود بر مزاج به معنی اصطلاحی، هم اطلاق میشود بر مزاجی که نفس در اون دارای اون مزاج هست. وقت اگر حالت اصلی رو داشت میشه صحیح، اگر حالت اصلیش عوض شد میشه مریض. این مطلب اول بود که باید توضیح داده میشد.
سوال میشه یه توضیح دیگه ما بود که بگیم به خاطر این که مزاج بدن تأثیر در مرد یا صحیح نفس هم داره، به خاطر همون ما اگه این مزاج بدن رو به رو هم نسبت به مزاج هم مشکل نداره.
شاید بتونیم بگیم عیبی نداره بگیم که مزاج بدنی تأثیر در نفس دارد، چون بالاخره نفس و بدن با هم متحدن، به وجود واحد موجودن، در هم تأثیر و تأثیر دارن، فعل و انفعال دارن، که این در جا خودش ثابته و قبولم داریم. بعید نیست که مزاج بدن اگر سالم باشه نفس رو هم به حالات متناسب وادار میکنه. مزاج اگر منحرف باشه نفس هم ازش تأثیر میپذیره. مثلا مزاجی که حرارت درش غلبه داره نفس عصبانی میکنه. آدم عصبانی اونیست که در مزاجش متعادل کامل نیست، یه ذره حرارتش بالاتره. یا نفس مثلا تنبله، فعال نیست، این معلوم میشه در مزاجش رطوبت بیشتره، که خود اون مزاج بدنی در فعالیت های نفس دخالت داره. اصلا به طور کلی اینطوره، نفس و بدن چون متحدن در هم تأثیر و تأثیر داره. بعید نیست بگید که مزاج بدن در نفس تأثیر داره. به این اعتبار کلمه مزاج هم به نفس نسبت داده شده. یه خورده به نظر بعید میرسه ولی حرف بدی نیست.
نمیشه گفت مزاج بدن که میگه یعنی کیفیت بین برودت و رطوبت، و همون معنا رو که برای نفسم به کار برده باز یه کیفیتیست بین دو شی دیگه.
همونیست که عرض کردم، بازم شما میفرمایید اون کیفیت رو توسعه داده، من میگم مزاج رو توسعه داده. شما میگید اون برودت و رطوبت رو کیفیت گرفته و متوسطش انتخاب کرده، من میگم این حالات رو گرفته و متوسطش رو ملاحظه کرده. مثلا حالت فرض کنید حالت یکی شجاعت، یکی ترس، یکی افراد، نه یکی تهور، یکی ترس. تهور افراد، ترس تفریط، بینهما رو گرفته. بینهما یعنی متعادل رو گرفته که شجاعت بشه. اینطور هم میتونید بگید مزاج یعنی حالت متوسط، همونطور که مزاج بدن یعنی کیفیت متوسط. این میشه حالت متوسط، چه اون حالت متوسط کیفیت جسمانی باشد مثل حرارت برودت، چه کیفیت نفسانی باشد مثلا رطوب، مثل تهور جو. خوبه، حرف خوبیه، همونی که عرض کردم. مزاج به معنای حالت متوسط. حالا حالت متوسط یعنی متوسط بین برودت و رطوبت که جسمانی هن، یا متوسط بین تهور و مثلا جو که نفسانی هن. خب این مطلب اول بود که میخواستم عرض کنم. مطلب دوم اینه که سوال شد از من که از کجا بفهمیم که نفسمون سالمه یا مریضه. جوابش خیلی روشنه. ابن سینا بحث در نفس سالم و مریض داره، که چه نفسی مریضی چه نفس سالمه. از کجا بفهمیم مورد بحثش نیست. حالا شاید به وجدان بفهمیم، شاید کسان دیگری که علم اخلاق خوندن تطبیق کنن بر نفس ما، بگن این مریضه یا بگن این سالمه. شاید خودمون وقتی که علمی رو کسب میکنیم بعد متوجه بشیم که این علم مخالف واقع بوده، پس نفس ما تا حالا مریض بوده، حالا که علم مطابق واقع شده سالم شده. درباره این که از کجا بفهمیم سالمی یا مریضیم ابن سینا بحثی نداره، فقط میخواد بگه نفس سالم اینه، نفس مریض اینه. اما چطوری بفهمیم؟ خب راههای مختلف داره، یه وقتی میفهمی یه وقتم تا آخر نمیفهمی. جاهل مرکب هیچ وقت نمیفهمی که مریضه، ولی مریض هست. اگر بعدن براش حالی کردن که مریضی، میفهمه مریض بوده، بعدم جهل مرکب از دست میده. اگر بفهمه مریضه که جهل مرکبش باقی نمیمونه، مثلا نمیفهمه مریضه، لذا جهل مرکبش باقی مونه. ابن سینا بستری نداره که چگونه این مرض رو برطرف کنید و یا چگونه بفهمید که این مرض هست. میخواد بگه اگر این وضع باشد مریضه، اگر اون وضع باشد سالم است. خب این دو تا مطلب عرض کردم مربوط به جلسه گذشته بود که به نظر میسه لازمه گفته بشه. حالا بیام سراغ بحث خودمون و ادامه بدیم. ابن سینا در اینجا فرض میکنه که یک قضیه سالبه یا بدیهیه داری. میتونست فرض کنه قضیه موجبه یا بدیهیه رو، ولی الان سالبه رو فرض میکنه. اشاره هم بعدم داره که سلب اختصاصی نیست. حالا در هر صورت ایشون سالبه رو مطرح کرده، یه قضیه سالبه رو ابراز میکنه که این قضیه سالبه بدیهیه. میگه لا شیء من به الف. من برای این که مطلب روشن بشه این به و الف رو دو جور فرض میکنم. یه بار مثلا به بشه بقر، الف بشه انسان. لا شیء من البقر به انسان، این بدیهیست یا بدیهی نیست؟ این به نظر ما بدیهیه، ولی برای بعضی ممکنه بدیهی نباشه. یعنی بدون وسطه، ولی برای بعضی ممکنه وسط داشته باشه. چرا؟ چون میگه که انسان و بقر امر مشترک دارن با اون حیوانه. ممکن همون امر مشترک رو بر هر دو حمل کنی، یا موضوع یکی معمول یکی قرار بدی، بالاخره حد وسط قرارش بدی. امر مشترک میتونه حد وسط بشه. اگه حد وسط شد یه قضیه بدیهی و به غیر انقطاع نیست. پس این مثال انتخاب نمی کنی. مثال بدی نیست، با تمام مطالب بدی سازگاره، ولی از این جهت خلل داره که ممکنه شخصی فرض کنه که این دوتا، یعنی به و الف یا به تعبیری دیگه بقر و انسان، یه مفهوم مشترک، یه امر مشترک، یه معنی مشترکی بینشون هست و اون حیوانیت یا چیزای دیگه است، و احتمال بده همون حد وسط بشه. چون چیزی که بتوانیم حمل کنیم بر اصغر و بتوانیم موضوع قرار بدیم بر اکبر، این میشه حد وسط. در شکل اول ها، در شکل اول حد وسط محمول بر اصغره و موضوع بر اکبره. چیزی پیدا کنیم که بتواند هم بر اصغر هم شود، هم اکبر بر او هم شود، یه چنین چیزی میشه حد وسط.
حالا ما امر مشترک رو بیم همه مشترک رو هست کنیم که این منشه این بشه که وسط داره. این ما بگیم چون دوتا امر مشترک داره، حد وسط
داره. امر مشترک میتونه وسط بشه.
نه، امر مشترک رو حد وسط قرار میدیم. این بله. فرمایش هست داریم ما چجوری امر وسط، امر مشترک رو حد وسط قرار میدیم که بعد منشه این مغالطه بشه. منشه این بشه که این واسطه داره.
منشه مغالطه نمیخوام بکنیم.
پس این فرضش ممکن نیست.
نه نه، من اون نخواستم بگم، من خواستم مثال خودم رو بیان کنم. گفتم لا شیء من به الف رو تطبیق کنیم بر لا شیء من البقر به انسان. اینو خواستم بگم، آیا این تطبیقش درست یا نه؟ این مثال خوبی یا نه؟ مثال بدی نیست، ولی چون ما فرض کردیم که این قضیه بدیهیست و وسط نداره، نمیخوایم مثال طوری بزنیم که احتمال وسط داشته باشه. نه مغالطه در این است که وسط نبوده و مغالط وسط انتخاب کرده، اینو نمیخوام بگم.
نه نه، در همه این مثال میتونید بزنید که ما امر مشترک رو حد وسط قرار بدیم، چون حالا این امر مشترکی بوده و ممکنه حد وسط قرار بگیره، من احساس کردم که اینجا واسطه ای داره. این مثال مثلا میشه بزنید؟ مثلا حد وسط
فرض کنید اینطوری بگیم. حالا اگر
من منظورم اینه که اگه ما حد وسط قرار بدیم، عرض بنده اینه، اگه ما حد وسط قرار بدیم امر مشترک رو، تایید بر این میشه که این بدیهیه، چون فرمایش هستی بود که یک کسی ممکنه براش بدیهی نباشه چون امر مشترک بین دو تا هست.
اگر حد وسطی رو آوردین یه شای بدیهی نیست، بدیهی احتیاج به حد وسط نداره. و اگر شما حد وسط آوردید اشتباه کردید.
من معلومه اشتباهش معلومه شد دیگه، حد وسط معلومه اشتباه کرده، نه اینکه چون حد وسط داره بس بگی ممکنه بدیهی
باشه. من چی میخوام بگم؟ اونا بحثی که شما میکنید ممکنه درست باشه، ولی نظر من اونا نبود. این لا شیء من به الف رو ابن سینا میگه به غیر انقطاع، یعنی داره فرض میکنه بدیهیه. چون داره فرض میکنه بدیهی است، من باید به و الف رو بر چیزی منطبق کنم که بدیهیه، که لاشهش بدیهیه، که قضیه بدیهی میکنه. نمیتونم تطبیقش کنم بر بقر و انسان، و الا احتمال بدیهی نبودنش هست. حالا اون تطبیق بدیهی که من گفتم مطلب براتون روشن‌تر میشه. بله، در مغالط یا خودش به غلط افتاده یا میخواد مخاطب رو به غلط بندازه، یا اقتداء یا خود است، هر دوش درسته. چه بگیم اقتداء چه بگیم خوده، چون در مغالطه اقتداء هم رخ میده که خود مغالط خود
اقتداء بگیم دیگه، خودش مغالط افتاده.
انخداء هم بله، اقتداء و انخداء هر دوش درسته، خودش به غلط افتاده. یه بارم خودعه میکنه میخواد اون یکی رو به غلط بندازه، هر دو تعبیر درسته. توجه کنین ما ب رو و الف رو، ب و الف رو جنس عالی قرار میدیم که چیزی برش هم نشه، که اون چیز بتونه حد وسط قرار بگیره. لا شیء من الجوهر بالکیف، ب رو جوهر میگیریم، الف رو کیف میگیریم. خب الان دیگه درست میشه دیگه، توش نمیتونید حد وسط درست کنید، قهرن قضیه بدیهیه، چون حد وسط نمیتونید درش درست کنید. حد وسط اگه بخواد بیارید بر ب باید هم کنید، به اسخر دیگه باید بر ب هم کنید. چی رو بر ب هم میکنید؟ به که جوهره، جنس عالیه، چیزی بر جنس عالی هم میشه. بله شی و امثال و ذره که مفاهیم عامه هم میشن، ولی ذاتیات هم نمیشن. شیء هم که نمیتونه حد وسط قرار بگیره، همه چیزش همه چیز شیء. اونی که میتونه حد وسط قرار بگیره اینجا نمیاد. ببینید قضیه رو ابن سینا میگه قضیه به غیر انقطاعه، به غیر انقطاع یعنی بدیهیه. این لا شیء من به الف باید بدیهی باشه، پس باید تطبیقش کنیم بر چیزی که حد وسط نپذیره تا بتونه بدیهی باشه. لذا تطبیق کردنش بر بقر و انسان تطبیق بدی نیست. نظر ما رو که میخوام مغالطه رو بیان کنیم تعمیر میکنه، اما قضیه 100% بدیهی نمیشه، یعنی قابل پذیرش حد وسط هست، لذا نمیتونیم بگیم بدیهی 100%. اما اگر ما ب رو و الف رو تطبیق کنیم بر جنس عالی، قضیه بدیهی میشه دیگه، نمیتونید توش حد وسط بیارید که نظریش کنید، قضیه حتما بدیهیه. وقت اون به غیر انقطاعی که ابن سینا گفته محفوظ میمونه، رعایت میشه. نمیخوام بگم مخالط از کجا به غلط افتاده، بعدا بیان میکنم از کجا به غلط افتاده. الان میخوام این بیان رو بکنم که بگم اون قضیه‌ای که ما انتخاب میکنیم برای عبارت ابن سینا این قضیه باید باشد، چون ابن سینا رمز گفته، ما این رمز رو باید تطبیق کنیم. تطبیق بر چیزی باید بکنیم که به غیر انقطاع بودن کلام ابن سینا، به غیر انقطاع بودنی که ابن سینا ادعا میکنه رعایت بشه. میگیم لا شیء من الجوهر بالکیف، غلطی هم نیست، بدیهی است، تموم شد. ولی اختده فزنده، خودعی حاصل شده، فریبی حاصل شده، حالا یا خود به خود یا کسی فریب داده. فزنده، این شخص گمان کرده که کل به الف. ببینید قضیه بدیهی صادقه رو برداشت تبدیل کرد به قضیه کاذبه. کل به علف یعنی کل جوهر این کیف، کل جوهر این کیف. خب معلوم این قضیه باطله. حالا میخواد این قضیه باطل اثباتش کنه، حد وسط میاره که اثبات کنه، میره تو قیاس، در حالی که قضیه اول ما غیر منقطع بود، یعنی بدیهی بود، هیچ حد وسط نمیخواست، قیاس نمیخواست. اما الان این قضیه رو برداشته ضدش آورده، اون کسی که گرفتار خودعه شده یا میخواد گرفتار کند شخصی رو به خودعه، ضد اون اولی رو آورده، به جای لاشه به الف گفته کل به الف، همینجا به خطا افتاد. حالا که به خطا افتاد دیگه دنبالش هم میاد، باید بره ثابت کنه این خطاشو. وقتی میخواد ثابت کنه چی کار میکنه؟ حد وسط رو میاره و با این حد وسط یک بار جفتش میکنه با کلمه به، صغرا درست میشه. یک بار جفتش میکنه با کلمه الف، کبرا درست میشه. خب صغرا کبرا تشکیل میده و این کل و الف رو نتیجه میگیره. دو حالت اتفاق میفته، یا هم صغرا و کبراش باطله، هر دو کاذبه، یا یکیشون کاذبه نه دوتاشون. اونجا که یکیشون کاذبه، ابن سینا میگه حتما با صغرا کاذب باشه، کبرا صادق باشه. چرا این رو میگه؟ بعدن کریستی میشه لحظ میکنه. پس الان توجه کنید تا اینجا چی شد. تا اینجا اینطور شد که ما قضیه سالم و صادقی دستمون رسید، اینه برداشتیم زدش کردیم، تا زد کردیم شد باطل، شد کاذب. حالا میخوام همین کاذب رو از تو قیاس استخراج کنیم، میخوام ثابت کنیم که این حقه، میخوام فریب بدیم دیگران رو و ثابت کنیم که این قضیه کاذبه صادقه. میریم دو قضیه دیگه میاریم که یکی صغرا بشه یکی کبرا. حد وسطی که وجود نداشت حالا ما ایجادش میکنیم. یه بار با اصغر که به هست جمعش میکنیم، صغرا تشکیل میشه. یک بار با الف که کبراست جمعش میکنیم، کبرا که با اکبر است، یه بار با الف که اکبر است جمعش میکنیم، کبرا درست میشه. بعد استدلال تنظیم میشه، این نتیجه فاسد از اون استدلال در میاریم. وقت استدلال ما که داره صغرا و کبراست، دو حالت پیدا میکنه، یا استدلالی است که هم صغراش باطله هم کبراش، این اول توضیح میدیم، یا استدلالی است که یکیش باطله، اون یکی هم با صغرا باشه نه باید کبرا باشه. از نظر تقسیم میتونه کبرا باشه میتونه صغرا باشه، چون گفتیم یکیشون کاذب باشه، یکی کاذب باشه نتیجه رو کاذب میکنه. اما ما میگیم حتما اون یکی باید اصغر صغرا باشد، کبرا نباشد. چرا این شرطو میکنیم؟ بعدن ان شاء الله روشن میشه. اونجا که میاییم قسم دوم رو بیان کنیم که یک قضیه کاذب است یک قضیه صادق، اونجا توضیح میدیم چرا گفتیم باید اصغر کاذب، چرا گفتیم باید صغرا کاذب باشد کبرا صادق باشد، اونجا ان شاء الله بیان میشه. الان توجه کنید، فرض ما در اینه که قضیه کاذبه به ما دادن و ما اون رو داریم صادق فرض میکنیم و میخوام قیاسی تنظیم کنیم که هر دو مقدمش کاذب است. الان بحثمون در قسم اوله که هر دو مقدمش کاذبه، نه اونی که هر دو مقدمه که یه مقدمش کاذبه یه مقدمش صادق، اون بعدن میاد چند خط بعد میاد. حالا من همین مقدار رو بخونم، همین مقداری که از خارج گفتم بخونم، بعد وارد قسم اول و دوم میشم. الان بیان کردم که اینجا دو قسم داریم، اما حالا قسم اولش چیست قسم دومش چیست ان شاء الله وقتی رسیدم عرض میکنم. همین قسمت رو بخونم. صفحه 215 هستیم، سطر 15 هم. ولنبدا بالانخداع الواجب، یعنی در بین اون خدعهایی که ذکر کردیم اون انخداع واجب رو شروع میکنیم به بیان، تا بعدن وارد اون خدعهایی بشیم که از طریق حد وسط پیش آمدند. فنقول اذا کان الحق، یعنی قضیه صادق، اگر حق اینطور باشه که لاش امن به الف، این حق باشه، و کان این حق هم به غیر انقطاع، یعنی یه قضیه بدیهی، کان حق یعنی این قضیه یه قضیه بدیهی، قضیه ای که صادق است و حق است بدیهی هم باشد. اما وقت تو ده افزنه، خدعه پیش آمده جمان شده که قضیه لاشه امن به الف نیست، قضیه کل به الفه، کل جوهرن کیفه، این خیال شده. حتی یکون به طوری که این قضیه اقتدایی در غایت مزاد با حق باشه. یه وقت میگیم بعض و به الف، اینم مزاد با حق میشه، اما فی غایت المزاده نیست، چون بعضی رو خراب کردیم، همه رو خراب نکردیم. لا شیء من به الف میگفت هیچ فرد جوهری کیف نیست، ما حالا میگیم بعض جوهرها کیفن، درست دروغ گفتیم ولی همه رو خراب نکردیم. اما اگه بگیم کل به الف یعنی همه جوهرها کیفن، دیگه دروغمون خیلی کامل تره، کاملا مزاده با حقه. پس حتی یکون فی قایت المزادت للحق، نه مزاده با حق باشد، قایت مزاده با حق داشته باشد. که اشکنم اگه موجبه جزئی میگفتیم مزاد میشد اما قایت مزاد نبود، حالا که موجبه کلی گفتیم قایت مزاد میشه. و کان ذالک، ذالک رو توجه کنید، ذالک دیگه اشاره به لاشه امین به الف نمی کنه. کان ذالک به قیاسن، اگر اینو بگیم که ابن سینا داره متعافت حرف میزنه، متناقض حرف میزنه، والا گفت کانه به غیر این قطعه، حالا میگه کانه ذالک به قیاس. ذالک رو به اون لاشه امین به الف بر نگردونید، چون لاشه امین به الف گفت کانه به غیر این قطعه، یعنی وسط نداره. اگه پایین بگه کان ذالک یعنی لاشه امین به الف به قیاسن، یعنی حد وسط داره، متناقض با حرف اولشه. این کان ذالک رو حتما برگردونی به این کل به الف، یعنی اون قضیه مزاد، قضیه مزاد به قیاسه. اگر اون حق رو قبول میکرد بدیهی بود، احتیاج به قیاس نداشت، احتیاج به حد وسط نداشت. اما حالا حق رو قبول نکرده، ضد حق رو قبول کرده، این ضد حق دیگه قضیه بدیهی نیست، باید اثباتش کنه، باید برش حد وسط بیره.
و به الف برگردونم من مشکل ندارم، چون
به به الف تنها یا به قضیه به الف تنها برگردونم که دوتا مفرد این که
همین به لاشه منظورشونه،
لاشه امین به الف برگردونی اینا درسته است؟ کان ذالک یعنی لاشه امین به الف به قیاس حد دور اوسجی،
یعنی این شخص اینجوری فکر کرد،
این شخص اصلا لاشه امین به الف رو نیورده که بخواد فکر کنه، این شخص از اول رفته سراغ کل به الف، اصلا لاشه امین به الف تو ذهنش نیومده.
نه اینطور منم به ذهن رسیده، همین اون که گمان کرده قیاس لاشه الف ب رو با حد، چون حد وسط نداره در رو نمیخواد، با یه حد وسط جیم اوورده، گمان کرده حد وسط جیمه، وقت به اون اشتباه
نمیشه. ابن سینا بعدن که توضیح میده قیاسی که میاره قیاسش صغراش موجبه است، کبراش موجبه است.
چون اینکه ایشون داره میفهمه
این الان اگر حد وسط رو تو این لاشه امن به الف بیاره، باید یکی از دو قضیه ای که صغرا یا کبرا سالبه باشه، در حالی که ابن سینا دو تا قضیه میاره هر دوشون موجبه اند، صغراش موجب است، کبراش موجب است، حد وسط رو میاره تا کل الف بر کل به الف نتیجه بگیره، نه حد وسط رو میاره تا لاشه ام به الف نتیجه بگیره، یعنی صغرا و کبرایی که میاره موجب است هر دو، پس نتیجهش کل به الفه، نه نتیجهش لاشه ام به الف.
یعنی تا اینجور میشه دیگه، کل با جیم به کل جیم الف
و لاشه ام به جیم منش لاشه ام به الف، این نتیجه گرفته نمیشه،
نتیجهش میشه کل با الف.
خب درست، نتیجه میشه کل با الف، پس قیاس شما برای کل با الف میارید، حد وسط برای کل با الف میارید، نه برای لاشه ام به الف. این زالی که من برمیگردم درست برمیگردم، به دو بیان گفتم درست برمیگردم، یکی این گفتم اگر بگه کان زالک یعنی لاشه، کان زالک که به قیاس تعافت گفته، تناقض گفته، یه دلیلم همینه که ایشون نتیجه که میگیره نتیجه موجب از دو قضیه موجب نتیجه میگیره، در حالی که اگر حد وسط رو برای لاشه امین به الف می آوردیم باید از اون قیاس لاشه امین به الف نتیجه می گرفتیم، نه کل به الف. همطور که معنا می کنم درست همجور معنا کنم، کان ذالک، ذالک یعنی این کل به الف به قیاس حد اوسط چیم، حد اوسطش چیم یعنی کم، مثلا به جای این کم بذاری کل به جیم، یعنی کل جوهر کم، و کل جیم الف یعنی کل کمل کیف، نتیجه میگیریم فکل به الف یعنی فکل جوهر کیف. فقط یمکن، خب این فقط یمکن جواب ازاکان است، ازاکان الحق کذا تا آخر، فقط یمکن که صغرا و کبرا هر دو با هم کاذب باشن، قد یمکن انتکون احداهما فقط کاذبه. این دو قسم رو ذکر میکنه، باید وارد دو قسم بشیم، دو قسم رو توضیح بدیم.
حد وسط فرق نمیکنه کاذب باشه غیر کاذب دیگه،
حد وسط که کاذب نمیشه، قضیه کاذب.
نه مثلا این حد وسط که ما آوریم قضیه دروغ باشه، که مثلا من میگم کم کل هر کم کم میکیفه، جیمی که من میارم حالا چه جیمی که میارم درست باشه قضیه چه درست نباشه، مثلا فرض کنیم بشه شیء رو هم کرد برشون،
بگیم حد وسط رو جنسالی میگیم، حد وسط رو جنسالی میگیم. عرض کردم کل جوهرین کم و کل کمین کیف فکل جوهرین کیف، با این توضیحی که من دادم حاشیه رو نگاه کنید، پاورقیتون مثال خوب تنظیم نکرده، گفته کل کمن جوهر کل کیفن کم، یعنی کم رو حد وسط قرار داده. منتها در صغرا موضوع گرفته، در کبرا محمول گرفته، شکل و شکل رابع کرده، در حالی که ابن سینا اصرار داره که شکل شکل اول باشه. باید بگیم خوب نیورده، باید میگفته کل جوهرن کم و کل کمن کیف، بعدم نتیجه میگفته کل جوهرن کیف. تنظیم مثال پایین تو پاورقیتون تنظیمش خوب نیست. خب نمیرسیم قسم اول اینا رو بخونیم، انشاءالله بذاریم برای جلسه های
این قدرت یا میکنه انتکونه ایتا و ما فقط کاذبه، یعنی فقط همون کبرا دیگه
سخرا کاذب باشه. این بعدا توضیح میدیم دیگه. این اهداهما میشه کاذب باشه، یعنی اهداهما یعنی میتونه سخرا میتونه کبرا، ولی بعدا به خاطر جهتی شرط میکنیم که اهداهما یعنی فقط سخرا، کبرا دیگه نه. ببینید آخه عبارت پشتش آمده دیگه. صفحه بعد رو بیارید، صفحه 216 رو، صفحه 216 سطر چهارم. و اما امکانت اهداهما فقط صادقه. این به جای اینکه بگه اول گفت عمل قسم الاول، به جای اینکه بگه عمل قسم ثانی گفت و اما امکانت اهداهما فقط صادقه. فلا یمکن الا ان تکون اون صادق کبرا، صادق حتما باید کبرا باشه.
صرف فروض رو میگه باید تعیین میکنه.
بله، در فرض اینطوره که یکی صادق باشه یکی کاذب، اون صادق میتونه کبرا باشه میتونه صغرا باشه. ولی وقتی وارد بحث میشه میگه فلا یمکن الا ان تکون اون صادق کبرا، فقط صادق باید کبرا باشه، صادق باید کبرا باشه، اون کاذب میتونه صغرا باشه. یعنی صغرا کاذب است، کبرا صادق است، ولو در تقسیم هر دوش محتمله. ولی وقتی وارد بیان قسم میشه دیگه نمیگه هر دو محتمله، میگه کبرا صادق و صغرا کاذب. اما چرا این شرطو میکنه؟ وقتی رسیدیم میشه لازم کنه. خب این بحث همینجا ختمش کنیم چون وقت گذاشته نمیرسیم ادامش بدیم.